این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بحث در بیان توابع بود. توابع اون دست کلماتی بودن که خودشون مستقلن اعراب خاصی نداشتن، بلکه اینها در اعراب تابع ما قبل خودشون هستن و به اینها میگفتیم تابع، به ما قبلشون میگفتیم متبوع. توابع اولین قسمش نعت بود. یک خلاصه از بحث نعت رو بگم تا برسیم به بحث امروز ما، که عنوان بحث امروز ما احکام نعت سببی هستش. در واقع النعت السببی له حالتان. این رو میخواییم بحث کنیم. ابتدا نعت تعریفش این بود، گفتن نعت یا حقیقیه یا سببی. نعت حقیقی اون نعتی بودش که دلالت میکرد بر یک صفتی که این صفت در خود موصوف بود. در مقابل اون نعت سببی بود که نعت سببی دلالت میکرد بر یک صفتی که این صفت در خود موصوف نبود، بلکه در متعلق موصوف بود. این تعریف این دوتا. بعد احکام خاصی داشتن اینها. از جمله احکامشون این بودش که اگر نعت شما نعت حقیقی باشد، در یک سری اموری باید مطابق با ما قبلش باشه. اینها چیا بودن؟ گفت اولا که در اعراب مثل همه، ثانیا باید از این صفت شما یک ضمیری برگرده به موصوف، در واقع این صفت رفع بدهد به ضمیری که این ضمیر عود میکنه به موصوف. بعد در مفرد بودن، مثنا بودن، جمع بودن باید عین ما قبل باشه. در معرفه بودن، در نکره بودن عیناً باید مثل ما قبل باشه. در مذکر بودن، در مؤنث بودن کاملاً اینها باید مثل هم باشن. این رو هم جلسه قبل بیان کردم. یه بحث دیگه هم داشتیم اوائل بحث نعت، با این عنوان بودش که کلمات معرفه از اینکه نعت بگیرن چند دسته هستن، که جهت یادآوری عرض میکنم 4 دسته بودن. بعضی از کلمات بودن نه صفت قرار می گرفتن نه موصوف، مثل ضمیر. ضمیر نه صفت میشه نه موصوف. بعضیا هم صفت قرار می گرفتن هم موصوف، هم میتونستی صفت قرارشون بدی هم موصوف. بعضیا صفت قرار می گرفتند موصوف نمی شدند، بعضیا موصوف می شدند صفت قرار نمی گرفتند، که اینها هم با امثلش در جلسات گذشته محضرتون تقدیم کردیم. اما بحثی که جلسه قبل شروع کردیم و ادامهش رو میخواییم امروز بیان کنیم اینه که نعت بر دو قسمه، نعت حقیقی و نعت سببی. میخواییم احکام نعت رو بگیم که جلسه گذشته کامل اختصاص پیدا کرد به احکام نعت حقیقی، که امروز هم خلاصهش رو محضرتون عرض کردم. حالا امروز میخواییم بپردازیم به احکام نعت سببی. نعت سببی تعریفش دیگه باید ملکه ذهنتون بشه. اون نعتیه که دلالت میکند در یک صفتی که این صفت در خود موصوف نیست، بلکه در متعلق موصوفه. اون مثال خود کتاب رو یادتونه؟ یه مثال برای نعت سببی اول بزنم. هازا صوبن ممزقتون اطرافه. الان ممزقتون صفت برای صوبه، اما این دلالت نمی کنه بر یک وصفی که تو خود موصوفه، بلکه در متعلق موصوف بود. می گفت این لباسی است که این لباس چنین صفت دارد، پاره شده است، اطرافش حاشیه‌اش پاره شده. لذا ممزقه رو اصطلاحا بهش میگفتیم نعت سببی. یا مثل این مثال، جا زیدون العالم و ابوه، که آمد زیدی که عالم است، خودش نه پدرش عالم است. اینو گفتیم نعت سببی. حالا امروز میخوایم احکام این نعت سببی رو محضرتون عرض کنیم. احکامش بسیار آسانه، فقط دقت نیاز داره. ما نعت سببی رو به دو قسم تقسیم میکنیم. پس نعت سببی بر دو قسم است. قسم اول اون نعت سببی که رفع داده خود نعت به اسم ظاهر، یا رفع داده نعت به ضمیر بارز. پس نعتی که یک رفع داده به اسم ظاهر یا رفع داده به ضمیر بارز، این میشه قسم اول. قسم دوم نعتی است که، یعنی نعت سببی که رفع داده به ضمیر مستتر. پس دو قسم شد: نعت سببی که رفع داده است به اسم ظاهر یا ضمیر بارز، ضمیر بارز در حکم اسم ظاهره. دو، اون نعت سببی که رفع داده به ضمیر مستتر. حالا باید احکام اینا رو بگیم. این رو در گوشه ذهنتون داشته باشید، این تقسیم بندی رو. یه نکته دیگه هم عرض کنم. در مورد نعت سببی دو تا نگاه ما داریم. یک، رابطه نعت سببی با ما قبل. دو، رابطه نعت سببی با ما بعدش. پس یه بار نسبت به ما قبل باید بسنجیمش، یک بار نسبت به ما بعد باید سنجیده بشه. پس نسبت به ما قبل و نسبت به ما بعد خودش. اینم در ذهنتون داشته باشه. برگردیم به تقسیم بندیمون. تقسیم بندیمون این بود: اگر نعت شما، تا میگیم نعت دیگه ذهنتون منصرف بشه به نعت سببی، اگر نعت سببی شما رفع به اسم ظاهر داده بود، مثل این مثال جاء الرجل الفاضل معلمه، مثالا دقت کنید، جاء الرجل الفاضل معلمه، ترکیب کنم، جاء فعل، الرجل فاعل، اون موقع الرجل موصوف، معلم معمول برای فاضله، یعنی الفاضل میشه صفتش، معلم میشه اسم ظاهری که معمول صفته. پس جاء فعل، الرجل فاعل موصوف، الفاضل صفت، چه صفتی؟ صفت سببی، معلم میشه معمول الفاضل. یعنی در واقع نعت سببی شما عمل کرده است در اسم ظاهر، عمل کرده در اسم ظاهر. خب یا مثلا عمل کرده باشه در ضمیر بارز هم این مثال رو بزنیم. مثلا رأیتُ الرجلین الضاربهما. ببینید هما ضمیر بارزه که ضارب عمل کرده در هما، اونم مثال آخریه که مصنف بیان کرده. خب اگر اینجوری بود حکمش چیه؟ خوب دقت بفرمایید. یه بار حکمشو با ما قبل ذکر میکنیم با موصوف، یه بار حکمشو با ما بعد. اما نعت سببی که این چنین حالتی داشته باشه که عمل کنه در اسم ظاهر یا ضمیر بارز، باید در سه چیز مثل ما قبلش باشد. یعنی نعت سببی عامل در اسم ظاهر یا ضمیر بارز در سه چیز مطابق با ما قبل باشد. یک، در اعراب، یعنی اعرابشون باید مثل هم باشد. دو، در معرفه و نکره بودن، یعنی هر دوشون یا باید معرفه باشن. سه، در نکره بودن، هر دوشون باید نکره باشن. پس در اعراب مثل هم، در معرفه بودن مثل هم، در نکره بودن هم مثل هم. لذا مثال دقت کنید چجوری زدیم: جاء الرجل الفاضل معلمه. الرجل معرفه به الف و لام، صفتش هم معرفه به الف و لام. اون مرفوع بود، صفتش هم شد مرفوع. حالا اگه نکره بود چی؟ این هم نکره میشه. مثلا جاء رجلون نکره، میگفتیم فاضلون، صفتش هم میمد نکره. پس اگر اینها یعنی نعت سببی عمل بکند در اسم ظاهر یا ضمیر بارز، نسبت به ما قبلش یک باید در اعراب مثل هم باشن، دو در معرفه بودن مثل هم باشن، سه در نکره بودن. این نسبت به ما قبل. اما نسبت به ما بعدش چی؟ یعنی رابطه نعت سببی با ما بعدش، میفرمایند باید با ما بعدش هم مطابق باشه. در چی؟ در مذکر بودن و مؤنث بودن. یعنی یا باید هر دوشون، یعنی نعت سببی و معمولش مذکر باشن، یا باید نعت سببی با معمولش مذکر باشن. پس یا مؤنث یا مذکر. این از این. پس رابطهشو با ما قبل گفتیم در سه چیز: اعراب، معرفه بودن، نکره بودن. با ما بعدش هم در دو چیز: یک مذکر بودن، دو مؤنث بودن. یعنی هر دو مذکر باشن یا هر دو مؤنث. اما نکته مهم، خود اینا چجوری بیان؟ خود اینها دائما مفرد می آیند. پس خود نعت سببی که عمل کرده در اسم ظاهر یا ضمیر بارز، خودش ملازم با افراد است، یعنی همواره مفرد می آید. پس سه نکته گفتیم در اینجا: یک نسبت به ما قبلش، دو نسبت به ما بعدش، سه خودش. خودش دائما مفرد می آید الا یه استثناء داره که استثناءش نسبت به جمع مکسره، که اگه جمع مکسر باشه معمولش میتونه خود صفت هم جمع بیاید. این یه استثناء بود. پس نسبت به نعت سببی عامل در اسم ظاهر یا ضمیر بارز سه تا نگاه داشتیم: نگاه به ما قبل، نگاه به ما بعد، و نگاه به خودش. خودش چی بود؟ همواره مفرد استعمال میشد. این مبحث رو تطبیق بدیم تا بریم سراغ مبحث بعدی. میفرمایند که النعت السببی، میخواد احکام نعت سببی رو بگه. النعت السببی له حالتان، نعت سببی دارای دو حالت است. دو حالت چیه؟ یک، الاولو، اولی رو داره بیان میکنه دیگه، ان یرفع، این که رفع بده، اسمن ظاهرن، اسم ظاهری را، یا ضمیرن بارزا، ضمیر بارز، ضمیر بارز در حکم اسم ظاهر، یعنی دوتا یکی میشن، رفع بده. میگه ففی هذه الحاله، در این حالت، فی هذه الحاله، در این حالت، خب سه تا نگاه داشتیم: ما قبل، با ما بعد، و خودش. میگه یتبع ما قبله، تبعیت میکند ما قبلش را، یعنی این نعت سببی تبعیت میکند ما قبلش را، در سه چیز: یک فل اعرابه، در اعراب، یعنی هر دو مرفوع، هر دو منصوب یا هر دو مجرور. دو و تعریفه، در معرفه بودن، یعنی اگه موصوف معرفه است صفتش هم معرفه باشه. سه و تنکیره، در نکره بودن، یعنی اگه موصوف نکره است اینها هم، یعنی صفت هم نکره، یعنی لا غیر و نه غیر از این، فقط در سه چیز. این نگاه نسبت به ما قبل. اما نسبت به ما بعد چی؟ میگه ویت به ما بعده، تبعیت میکند نعت سببی با ما بعدش، در چی؟ در دو چیز: فت تذکیره و تأنیسه، یعنی هر دو باید مذکر باشن یا هر دو باید مؤنث باشن. این دیگه بدیهیه، چون نعت سببی عامل در ما بعدش، عامل و معمول باید مطابق با هم باشن در اذکار، در مذکر بودن و مؤنث بودن. این از این. اما خودشون چی؟ نکته و ملازمن للافراد، یعنی در واقع اینها ملازم افراد هستن، یعنی همواره اینها باید به صورت مفرد بیان، یعنی خود نعت سببی همواره مفرد است. اینم از این نکته. حالا مثال فیقال، خوب مثالا رو دقت کنید دیگه. جاء الرجل الفاضل معلمه، الان جاء فعل، الرجل فاعل و موصوف، الفاضل صفت برای رجل، معلمه این معلم معمول برای فاضله که اسم ظاهرم هست. خب در اینجا تبعیت با ما قبلش در سه چیز، با ما بعدش در دو چیز، خودشم مفرد اومده. هر دو معرفه هستن، اعراباشون هم مثل همه، با ما بعدشم فاضل مذکر، معلم هم مذکر هستش. یا معلم و ابنهی، حالا معلم اضافه شده به ابن، ابنم اضافه شده به ضمیر. یا الکریم، یعنی جا الرجل و الکریم معلموه، او معلمو ابنهی. ببینید دیگه در مفرد و مذکر بودن فقط مذکرش باید مثل هم باشه، اما صفت همیشه چیه؟ مفرده. ولی اینکه معمولش جمعه، اما خود صفت مفرد اومده. ببینید معلمو جمعه اما کریم مفرده، ولی در مذکر مؤنث بودن مثل همه. پس کریمو قرار بدید به جای فاضل، اشتباه نشه مثلا رو پی در پی نوشتم، اون رو شما میتونید جدا کنید. یعنی کریمو قرار بدید به جای فاضل، میشه جا الرجل و الکریمو. پس سه چیز با ما قبل از مطابقت کنه، دو چیز با ما بعد، خودشم الزاماً چی میاد؟ ملازم با افراد بود. یا مثل این مثال رأیت زیدن، الان ببینید این زید و رجلین از زارب، ببینید از زارب نعت سببیه، بعدش اومده از زارب هما هوا، یعنی عمل کرده در ضمیر بارز. حالا که عمل کرد در ضمیر بارز، با ما قبلش در سه چیز، با ما بعدش در دو چیز، خودشم از زارب به صورت مفرد اومد. اما یه استثناء بود که از خارج هم عرض کردم، الا اذا کان جمعا مکسرا، اگر معمول جمع مکسر بود، یعنی معمول صفت جمع مکسر بود، یجوز و جمع او، یعنی جایز است جمع آوردن این صفت، چون صفت رو گفت ملازمه با افراده. اما میگه اگه معمولش جمع مکسر بود، میتونه خودش هم به صورت جمع بیاد، جایز ها نه واجب، یعنی دو وجهیه، میتونه مفرد بیاد میتونه جمع بیاد. لذا مثال میزنه فتقولو جا انی الرجل الفضلاء و آباؤهو، الان آباؤهو معمول برای فضلاست. خب طبق قاعده ما میگه بعد فضلاء به صورت مفرد بیاد، ولی اینجا چرا جمع بسته شده؟ چون آبا جمع مکسره، یعنی جا انی آمدن پیش من مردان، مردی که الفضلاء و آباؤهو، پدرانش جزء فضلاء و با فضیلت بودن. قاعدش بعد چی میگفت؟ باید میگو جا انی الرجل و الفاضلو، پس الفاضلو هم جایزه، جمع هم جایزه. ولی در غیر از این یادتونه فقط میگو ملازم با افراد هستش. اینم از این نکته. اما بریم سراغ قسم دوم. قسم دوم چی؟ گفتیم نعت سببی دو حالت دارد. حالت اولش این بود که نعت سببی عمل کند در اسم ظاهر یا ضمیر بارز، که احکامش مفصل عرض کردیم. حالا حالت دوم اینه که نعت سببی عمل کند در ضمیر مستتر. نعت سببی عمل کند در ضمیر مستتر، که این ضمیر مستتر عود بکنه به موصوف. پس دقت کنید چی شد؟ نعت سببی عمل کند در ضمیری که این ضمیر عود میکند به موصوف. خب اگر این حالت باشه حکمش خیلی آسان میشه، میشه همانند نعت حقیقی. نعت حقیقی چه حکمی داشت؟ اینم همون حکمو داره. خب نعت حقیقی چی بود؟ باید در اعراب، در افراد، در تذکیر، در تأنیث، در تعریف و در تنکیر مطابقت کنه. پس اینجا هم باید همه اون مطابقت ها رو داشته باشه، در مثنا بودن، در جمع بودن. پس هرگاه، قاعده آسان، هرگاه از نعت سببی ضمیری به عنوان مستتر عود کند به منعوت، این حالت نعت سببی میشه کن نعت حقیقی، همانند احکام نعت حقیقی میشه. یعنی همه احکامی که اونا داشتن اینها هم میگیرن. عبارت رو دقت بفرمایید، میفرمایند که حالت دوم ان یکون ضمیرا مستترا، یعود و علل منعوته، میگه این که رفع بدهد، ضمیر مستتر در یرفع یعنی نعت سببی، این که رفع بدهد نعت زمد نعت سببی، رفع بدهد نعت سببی ضمیر مستتری را که یعود و علل منعوته، عود میکند به منعوت. در این صورت میفرمایند که فی هذا الحاله، در این حال یجری مجرا النعت الحقیقی، یعنی جاری مجرای نعت حقیقی می شود. یعنی همه احکام رو مثل این مثال، رأیت الکریمتن نسبه، کریمتن نسبه. الان این کریمتن نسب، نسب معمول برای کریمه هستش، در اینجا مطابقت کرده، اون مؤنثه، این هم مؤنث، او مفرده، این هم مفرد، یعنی دیدم دختری پاک سرشت را، یعنی اصل و نسبش پاک است. حالا پاک نسب رو معنی نژاد ترجمه کنید، دیدم دختری که نژادش پاک است. یا رأیت، ببینید هر دو هم معرفه هستن، الفتا الف و لام داره، الکریمه هم الف و لام داره، مثل نعت حقیقی. یا مثل این مثال، رأیت فتاتن کریمتن نسبن، الان یه ضمیری عمل کرده کریمه که برمیگرده به این فتا. اون موقع نعت هم نعت سببی ها، ببینید تعریف نعت سببی رو گم نکنید، یعنی نعت سببی اینه که صفت برای خود موصوف نیست، برای متعلقشه. لذا مثالا میگیم، میگه دیدم دختری را که کریم است، خودش نه نژادش. حالا این مثال اول معرفه بودن، این مثال دوم هر دوشون نکره هستن که مفردم هستن، مؤنث هم هستن، یعنی عین نعت حقیقی. فقط تعریف نعت حقیقی اینجا جاری نیست، احکام نعت حقیقی اینجا جاری است، اما تعریف نعت حقیقی نیست، چون صفت برای خود موصوف نیست، برای متعلقش. مثال دوم دقت کنید، رأیت رجلین کریمی الاب، دیدم دو مردی را که کریمی الاب هستن، پدرانشون کریمن. نعت چه نعتی میشه؟ تا میگه دو مردی که پدرشون کریمه میشه نعت سببی. حالا این نعت سببی چون عمل کرده در یه ضمیر مستتری که این ضمیر مستتر عود میکنه به موصوف، نعت سببی هست، اما احکام نعت حقیقی رو میگیره. لذا ببینید هر دو تثنیه هستن، هر دو مذکر هستن، این هم باید باشن، تطابق کامل میخوان. چون نعت حقیقی خاطرتون هست در جلسه دیروز عرض کردم، در نعت حقیقی ما چی میخوایم؟ مطابقت تام میخوایم. یا مثل این مثال، مثال دیگر، حالا این مثال تثنیه بود، یا رأیت رجلین، میتونه مثلا حالا به صورت جمعی بخونیم، رجلین کریمین ابن، یا رأیت رجالن حسان الوجه، رأیت رجالن حسان وجهن. حالا در همه این مثال ها یه نکته توش خوابیده، دقت کنید، در واقع خلاصه این نکته، خلاصه این حالت دوم میگم. نکته اولی که تو این نعت سببی یه ضمیریه که این ضمیر عود میکنه به موصوف، نعت هم نعت سببیه، اما احکام نعت حقیقی رو داره. لذا نها کنید، اگر جمع باشه، رجلین تثنیه کریمه تست، رجلین جمع، کریمین هم جمع، رجال جمع مکسر، حسان به صورت این هم به صورت جمعی اومده که در اون این وجه هم جایز بود. پس دقت فرمودید که این حکمش چی شد؟ مردانی، ترجمه مثال رأیت و رجال نسان الوجه، یعنی مردانی زیبا چهره دیدم، اونم دو مرد بود، یعنی چه مردانی. پس خلاصه بحث امروز این شد، دقت بفرمایید، نعت سببی دو حالت دارد، یا عمل میکنه در اسم ظاهر یا ضمیر بارز، حالت دوم عمل در ضمیر مستتر که این ضمیر مستتر عود کنه به موصوف. اگر عمل کنه در اسم ظاهر و ضمیر بارز، سه بحث داشتیم، یک نسبت به ما قبلش، دو نسبت به ما بعدش، سه خودش. خودش چی میمد؟ دائما مفرد، اینش مهم بود، خودش دائما مفرد. با ما قبلش با چی باید تطابق میکرد؟ در اعراب، تعریف، تنکیر. با ما بعدش با چی مطابقت کرد؟ در مذکر بودن و مؤنث. اما اگه نعت قسم دوم شد، یعنی نعت سببی که عمل کنه در ضمیر مستتر، این خیلی حکمش آسان بود، این همانند نعت حقیقیه. فقط چه فرقی با نعت حقیقی داره؟ تعریفش. نعت حقیقی صفت مال خود موصوفه، تو همه این مثالهایی که خوندیم صفت مال خود موصوف نبود، بلکه صفت برای چی بود؟ برای متعلق موصوف بود، اما احکام اون رو داشت. یعنی باید هر دو معرفه، هر دو یا نشره باشن، هر دو مذکر، هر دو مؤنث، هر دو مفرد، هر دو مثنا، یا هر دو جمع باشن، که این میشه احکام نعت حقیقی و احکام نعت سببی. تا انشالله برای جلسه بعد که راجع به تعدد میخواییم صحبت کنیم، که تعدد باشن صفت و موصوف، یا راجع به این که منعوت ما مثنا باشه یا جمع باشه، احکامش چی هستش، تا انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل الخلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.